او ده ببین مثلا گل سرخی با یک جملهش، با یک جمله که گفت که اقتدا میکنم به سرورم امام حسین شهید خلقهای خاورمیانه، خب درسته با فرهنگ انوری گفته بود ولی خیلی ها رو متوجه امام حسین کرد، خیلی تأثیر مثبتی داشت. ببین وقتی که کسی تو بیدادگاه شاه میاد محاکمه میشه و به جایی که بگه جاوید شاه، به جایی که نمیدونم تعظیم و تکریم کنه به دادگاه رژیم شاه برمیگرده اقتدا میکنه میگه سرورم حسین شهید خلقهای خاورمیانه، چقدر تأثیر مثبت گذاشت این حضور امام حسین تو اون دادگاه، چقدر شامت بخشید، چقدر زیبا بود. بالاخره اینو حرکت ایجاد کرد. سال 52 کسی میاد دست امام حسین به عنوان شهید خلقهای خاورمیانه ازش یاد میکنه، خیلی مهمه که خود مقام معظم رو برای خود امام شخصا به عمل کرده های مثبت اینا همیشه احترام میذاره.
خانم شاه حسینی بسیار بسیار از شما ممنونم و خیلی شیرین بود و ممنون که اعتماد کردین و خاطره ای رو گفتین که تا الان جایی نگفته بودین.
اصلا میدونی خودم مدتها بود، البته یه چیزی بود که میگفتیم اون موقع که تو بسیج بودیم، اول انقلاب اومده بودیم، بسیج شمشان رو انداخته بودیم، مثلا میگفتیم که از خودمون نگیم، فلان نکنیم، به همون نکنیم، حالا از این چیزا. باور میکنی این چقدر توی من تاثیر گذاشته؟ تو خیلی شرایط من علت این که نمیدونم تو این صفحه های مجازی اینا هم نیستم به همین تربیت اول انقلابیه.
عزیزم چقدرم عالی، چقدرم عالی. خانم شاه حسینی متشکرم، عزیزین قربان شما، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
ممنونم از شما نازنینان که روزگاری رادیو رو از شبکه محترم رادیوی نمایش شنیدین. تا گفتگوی بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار، امروز 9 خرداد 51 وارد تهران می شود. نیکپی، شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه‌های پرسود شهر تهران به اسرائیلی‌ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می‌کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده، به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود و به هویدا اجازه حضور ملاقات 1.5 ساعته شاه با نیکسون داده نمی شود. این در حالی است که در مذاکرات امروز کیسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون، دوست قدیمی شاه، پس از 3 روز اقامت می‌خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می‌شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 یار دبستانی دارند. اسدالله علم، وزیر دربار، در خاطراتش در این باره می‌نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگراه راه افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می‌گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 سنگ به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات می‌پرسد و شاه می‌گوید: هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 سال ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شابا برای سرم، کولای بدن شاه، شابا برای سرم، شابا برای سرم.
پولیس علاوه بر این غیر قانونی، وکلایی که تعلیم کرده از غیر قانونی، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول می دارم.
آقای تاج‌الدینی بزرگوار، سلام، درود بر شما.
سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما و همکاران عزیزتون.
کارشناسی ارشد فقه و حقوق دارین، درسته؟
بله.
چی شد سر از مستندسازی در بردین آقا؟
فعل جمله خدمتتون عرض کنم. ببینید، من تحصیل کرده حوزه علمیه هستم.
بله.
و کارشناسی ارشد فقه و حقوق دارم و در واقع فکر میکنم، تصورم اینه که فراتر از وظایف حوزوی امروز بحث تبلیغ خود انقلاب اسلامی و دین اسلام است و مدیوم که امروز کاربرد داره و کارکرد داره در واقع رسانه است در همه ابواب، چه رادیو، چه تلویزیون و حتی سینما. و دیگه این شد که ما سر از در واقع مستندسازی و فیلمسازی داریم.
مستند راه رهایی با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ساخته شد، کار اولتون بود یا نه؟
مست... فرد تایم بالا بره. من قبلش تایم های کوتاه‌تر کار کرده بودم، من تا در تایم 52 دقیقه که در واقع باکس پخش سازمان صدا و سیما هست، این اولین کار بلند من.
15 سال پیش در چنین روزی مهمترین مرجع معترض سیاسی از کشور تبعید شد.
آمدند و من آن شب گرفتند و بردند و این دفعه مجردی که وارد شدیم به محل تهران ما را فرستادن به ترکیه.
آقا میگید که اصلا چی شد که رفتین سراغ این موضوع؟
بله، عرضم به حضورتون که من واقعا نسبت به تاریخ معاصر چه در دوره قاجار و چه در دوران پهلوی اول و دوم و انقلاب اسلامی علاقه‌مند بودم و واقعا بدون تعصب میخواستم که تاریخ رو مرور بکنم. به اتفاقا اصلا فیلمساز مستند هم نیستن، یعنی اینکه دغدغه اصلی حداقل اون موقع مستند باشه. به من تهیه کننده فیلم جناب آقای اسدزاده تماس گرفت و من اصلا فکر میکردم که دارم برای یک فیلم فیکشن و داستانی میرم تفتیش. وقتی که مراجعه کردم اونجا به من گفت که در برحساب اتفاق دارم من میخوام مستند بدم بسازی، به من اصلا دنبال این بودم که من دغدغه مستند ندارم. اینا موضوعی که گفت که در واقع در رابطه با انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر هست، من تحریک شدم که خب یه فرصتی میشه هم در حوزه پژوهش و هم من مشاورین دیاری در اختیارم قرار میگیره و خودم هم به اون دغدغه قبلیم مجالی پیدا میشه که برسن. این شد که در واقع پروژه راه رهایی در مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما تولید شد و با همکاری در واقع پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلام.
درسته، و شما کارگردان کار بودی؟
نویسنده و کار بودی.
نکته قابل توجه در این اعتراض حمله تمام عیار به امریکاست. امریکایی که در 10 سال گذشته اصلی ترین حامی شاه. ماجرا به کودتای 28 مرداد برمی‌گردد. در شرایطی که شاه بحرانی ترین روزهای حکومتش را می‌گذران و ناگزیر از سرک کشور شده بود، امریکایی‌ها بودند که ظرف چند روز با اجرای عملیات آژاک توسط خبره‌ترین ژنرال‌ها یک شبه حکومت مصدق را سرنگون کردند. شاه در این 10 سال مورد حمایت قاطعانه امریکا بوده و در اجرای منویات آنها موفق عمل کرده است.
ارتشو از 1332 دیگه کاملا بعد از کودتا دست آمریکایی‌ها،
تا قبل از دهه 40 وابستگی ایران بیشتر به انگلیسی‌ها بود، بعد از دهه 40 این وابستگی به مرور به امریکایی‌ها بیشتر شده.
در معادلات تازه سیاسی امریکایی‌ها نقش پررنگ‌تری می‌گیرند و نقش انگلیسی‌ها کم‌رنگ‌تر می‌شود. شاه هم با این وضعیت موافق است و دیگر چندان تمایلی به اجرای دستورات انگلیسی‌ها ندارد.
آقا چرا اسمش شد راه رهایی؟
عرضم به حضور اولتون که اگر فیلم رو ببینیم در واقع متوجه میشین.
دیدم فیلم با صدای سرهنگ توکلی در راستای حمله به سفارت امریکا آغاز میشه.
احسن بله بله درسته.
آقایان گوش بدید، من سرهنگ توکلی هستم. آقایان گوش بدید، من رئیس ستاد فرماندهی انقلابی هستم. حمله به سفارت امریکا بهانه دست ارتش امریکا خواهد داد دخالت کنند.
حتی تلاش های سرهنگ هم نمی تواند آتش خشم معترضین را فرو بنشاند.
یک دغدغه و درگیری فکری در طول این 40 سال انقلاب یکی از مبانی اصلی اختلاف بین احزاب سیاسی در مدیریت کشور، چه در عرصه در واقع وزارت خونه ها و ریاست جمهوری و چه در نهادهای دیگه، یکی از دعواهای اصلی اینه که آیا ما برای در واقع اداره کشور نیازمند به این هستیم که با بیگانه، هم از بیگانه متخاصم یا غیر متخاصم، ارتباط داشته باشیم، یا یعنی اینکه می شود کشورمون رو به صورت مدیریت جهادی از داخل کنترل کرد و ما وابسته به کسی نباشیم. یه دعوای کلیدی که در طول این 40 سال وجود داره. هر دو طرف هم بعضی از صحبتاشون در واقع منطقی هست و بعضی از صحبتاشون منطقی نیست. مستند راه رهایی در واقع داره میگه که ما برای رهایی از سلطه، ببینید این لحظه که من شما داریم حرف میزنیم الان در آلمان 288 پایگاه نظامی آمریکا مستقر هست. روزی 7000 نفر آمریکایی وارد آلمان میشن و از آلمان خارج میشن. یعنی چنین تنیدگی و سلطه سیاسی رو کشوری داره تجربه میکنه که به لحاظ اقتصادی و تجاری رتبه یک دنیاست. ما در فیلم راهی بین رسیم که اگر شما میخواید استقلال داشته باشید چه هزینه هایی رو باید بدید، در طول این چند سال چه هزینه هایی داریم، و راه رهایی یک ملت از سلطه و استبداد استقلال هست. من سعی کردم این تو فیلم در بیاد، البته یه مقداری هم مستقیم گویی در سینما تأثیر معکوس داره، چه در سینمای دایکیومنت و مستند، چه در سینمای فیکشن و داستانی. ولی فکر میکنم با در واقع آماری که از مخاطبان خودم مستقیم گرفتم و نتیجه که مکتب پژوهشان گزارش دادن، خروجی کاری بوده که فارغ از کارهایی که بعضا شعاری تولید میشه، یک کار به نسب منطقی با فکت هایی که در واقع از خود تاریخ معاصر هست و مردم قبول دارن، فیلمی رو ساختیم که این دیدگاه رو در مخاطب ایجاد کنیم و باور پذیر.
یکی از بی‌سابقه ترین رویدادهای سیاسی قرن، تسخیر سفارت. نه به دست گروه های چریکی یا احزاب سیاسی، بلکه توسط 450 نفر از دانشجوهای دانشگاه های مطرح کشور، و نه یک سفارت معمولی، سفارت گردن کلفت‌ترین کشور دنیا، سفارت امریکا. تسخیری که 4 ساعت زمان برد و 444 روز به طول انجام، به اعتراضی که در آغاز حرکتی دانشجویی بود و در پایان معادلهی پیچیده و لاینحل، اتفاقی با تبعاتی عجیب و غیر قابل پیش بینی.
آقا بیشتر تصاویری که حالا ما از توی این مستند هست آرشیویه، اینها رو از کجا تهیه کردی؟
ارزم به حضورتون که آرشیو کلمه ایه که شما به هر مستندسازی، اینو من قاطعانه میگم، به هر مستندسازی که کلمه آرشیو رو بدید دارش در میاد. این لحظه که من شما صحبت میکنیم، من بعد از راهروهایی دو تا مستند بلند دیگه هم ساختم. و من به شما میگم آرشیو شده در واقع پل صراطی برای فیلمسازهای مستند. آقای فرزاللهی امسال توی جشنواره سینما ایزد من فیلم دستمال سرخ‌ها رو داشتم، خیلی کلمه خوبی
بود. الان جشنواره فجر هم هست دستمال سرخ‌های شما.
بله، هم سینما ایزد رفت هم فجر رفت. بعد آقای فرزاللهی یک کلمه خیلی جالبی رو گفت، برای من عجیب بود. میگفت آرشیو در کشور ما تبدیل شده به مارشیو، یعنی یه سری مار رفتن دوربر این آرشیو ها رو گرفتن، هر که برای میشش میزن. در تمام فیلم های مستندی که من ساختم، تمام دوستانم ساختن، هر کی ما تو سینما مستند دیدن، تو بحث آرشیو با نهادهای انقلابی همکاری نکردن. من تو دستمال سرخ‌های مشکل رو داشتم، تو مستند داستان کافی مشکل داشتم، تو راه رهایی کمترین مشکل بوده. علتش این بود که سازمان صدا و سیما و مرکز پژوهش‌های صدا و سیما در واقع تولید کننده کار بود و بخش زیادی از این آرشیو رو در واقع به همت دوستانم در صدا و سیمای مرکز قم به دست آوردم، بخشیش رو در مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما،
یعنی به راحتی
بالا بوده. در واقع ما از اینترنت دریافت کردیم و فایل ها رو اصلاح کردیم. با همه این اوصاف خانم مرغومت، هنوز کیفیت آرشیو به اون حد استاندارد نرسیده، حتی با اینکه فیلم بارها پخش شده از شبکه یک، ولی آرشیو استانداردی داره کوالیتی و کیفیت. و نه تنها فیلم من، خیلی فیلم های دوستان من هم که پخش میشه در واقع اون حد کیفیت از آرشیو رو نداره. شانس ما اینه که چون کار تاریخیه، در واقع اون تصاویر با اینکه کیفیتش پایینه، ولی به کار میشینه و مخاطب رو اذیت نمیکنه.
بله اتفاقا من دیدم کیفیتش، به خاطر همین سوال کردم که آرشیو رو از کجا تهیه کردی.
تقریبا من 10 ساله اومدم تهران، الان 10 سالم همینطور خارجه رفتم. ساعت کشاورزی بودم و زمنان خرجمون نتونستیم در بیاریم با این کشاورزی، از اونجا اومدم اینجا، گفتم برای کارگری با خاطر کارگری بکنم و خرج خانواده هم یاره بره.
خدا میداند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم در روزنامه ها، اینجا در مجله بود چیزی که در امریکا مقابل یکی از سر چیزای ریاست جمهورای اونها ایستاده بود مثل یک بچه و او عینکش را برداشته بود و به روی اون نگاه هم نمی‌کرد، اینطور نگاه می‌کرد و اینطور ایستاده بود. تلخی این در ذائقه من شاید حالا هم باشد که ما اینطور هستیم که یه نفر آدمی که میگه من همه کالا هستم و کشور ما میخوام برسانم به کذا و از ژاپن باید جلو بیفتیم کنم، یه همچه آدم ضعیف زبونیست.
یه مسئله که وجود داره استفاده از روحانیون مختلفی هستش که توی مستند ما میبینیم. با چند نفر صحبت کردی و در چه خصوصی؟
عرضم به حضور شما حدود 11 نفر من مصاحبه کردم، چون اخلاقا اینو درست نمیدونم شما به یه شخصیت نظیم علمی یا نه اصلا شخصیت عادی که توی ماجرای شاهد عینی بوده یا تحلیلگر اون ماجرا بوده مصاحبه کنی و در فیلم استفاده نکنی. برای همین تو مستندام معمولا سعی میکنم توی مرحله تجربهش افرادی رو انتخاب کنم که مطمئنم در مصاحبه و اینترویو فینال هستن و حتما در فیلم استفاده میشه. منتها این که میفرمایید روحانیون، ببینید در واقع روحانی در همه مستندها شخصیت هایی که میان صحبت میکنن دو تا حالت بیشتر ندارن، یا اینکه شاهد عینی هست و دستش اون ماجرا دخیل بوده، یا اینکه تحلیلگره، فردی که در اون ماجرا حضور نداشته اما به علت شغل و اون دانشی که داره یا اون
پژوهشی که کرده
بله میتونه با اون کارشناس اونجا صحبت کنه. افرادی که اون در اون فیلم حضور دارن، حضرت آیت الله مسعودی خمینی از خودشون رئیس دفتر حضرت امام بوده، در اون دهلیزهای تاریخی و مواقعی که فیلم داره اشاره هایلایت بهش میکنه ایشون مسئولیت داشته، خیلی برگه ها رو ایشون در واقع در صدورش دخیل بوده، با عنوان شاهد عینی صحبت کردن. یا فردی مثل مرحوم حضرت آیت الله مؤمن، خب ایشون شاهد عینی بودن در خیلی از بقایی. اما مثلا جناب دکتر لکزایی رو داریم که روحانی هست و به عنوان کارشناس داره صحبت، ایشون در واقع دکترای علوم سیاسی دارن، پژوهشگر این هستن و هنوزم هر مستندی که بخوام بسازم رفتی به تاریخ داشته باشه یکی از انتخابای اصلی دکتر لکزایی. در این حال از اساتید دانشگاه استفاده کردن، دکتر غلامرضا جمشیدی ها، و خیلی از حرفا در این 50 دقیقه خانم نمی گنجید، وگرنه خیلی مطالبی داشتن ایشون به عنوان استاد دانشگاه که من حتی از اساتید و کارشناسان حوزه‌ای نشنیدم در رابطه با استقلال ایران و وابستگی و آثار مخربی که بعد یک مدت داره.
اگر کشوری در شرایط بردگی قرار بگیره شبیه آدمیه که در شرایط بردگی قرار میگیره. یه آدمی که در شرایط بردگی قرار داره عملش، برنامهش، زندگیش چطوریه؟ این اصلا برای آینده خودش نمیتونه برنامه داشته باشه، به خاطر اینکه اون اربابش هست که براش برنامه تدوین میکنه و این فقط باید به برنامه ارباب عمل بکنه.
وقتی وارد دانشگاه میشدیم این حس رو به ما تزریق میکردن، این افکار رو که این دانشگاه صدر سری کشورهای اروپایی و امریکایی است، این منابعی که مطالعه میکنید اندیشمندان خارجی نوشتن، واسه این فضا رو برای شما اونا فراهم کردن، دروازه تمدن اونا برای شما باز کردن، یعنی انسان احساس حقارت میکرد.
محمد علی فروغی در مدرسه علوم سیاسی که در حقیقت سیاستمدار و سفرا و اینها تربیت می شدند میگه که شما بخواین ایران و انگلستان رو بشناسین، انگلستان مثل یک استخری میمونه با دیوارهای قوی و بلند که آبو میتونه نگه داره، ما خزه هایی هستیم بر دیوارهای این استخر.
به معلم خلبان امریکاییم گفتم که سر چقدر حقوق میگیرید شما؟ حساب کرد به پول ایران گفت 120,000 تومان. اون موقع ما 4 تومن حقوق میگرفتیم، 4,000 تومن. ایشون گفت 120,000 تومن. گفتم این 120,000 تومن چیه؟ پول خارج از کشور، پول چی؟ فوق‌العاده خارج از کشور. گفت 50% حق توحش. گفتم یعنی چی حق توحش؟ گفت شما کشور نیمه وحشی هستید. گفتم کشورهای تمام وحشی کیا هستن؟ گفت عربا و افریقایی‌ها.
حق توحش نه تنها در حوزه مستشاران نظامی، مستشاران سیاسی بود، اصلا از خود رژیم ما هم حق توحش میگرفتن.
انقلاب اسلامی یکی از سریع ترین ثمراتش این بود که ملت ایران از شرایط تحقیر خارج شد.
آقای تاجدینی بزرگوار، توی بخش مستند همیشه یه قسمتی هست که من به عنوان مثلا کارگردان، من به عنوان کسی که میشینه و کار نهایی رو کنار تدوینگر نگاه میکنه، به دلم میشینه یا میگم اینجا همون نقطه عطف مستند منه. کدوم قسمت برای شما تداعی کننده این موضوع و این حالا هوا بود تو مستند راه رهایی؟
سوالتون در واقع دو بخش شد. نقطه عطف چون در واقع
از دید خود شما به عنوان کارگردان
تبعیت میکنه از نمودار روایت دراماتیک فیلم جداست. اما اون قسمتی که خودم دوست دارم، ارزم به حضورتون یه تایم 25 دقیقه تا 35 دقیقه فیلم فکر میکنن باشه، یک سری اینترکات هایی بین آقای دکتر جمشیدی ها به عنوان یک کارشناس دانشگاهی و جامعه شناس و جناب آقای دکتر لکسایی وجود داره به عنوان یک روحانی در واقع سیاستمدار و پژوهشگر. کاتایی که اینا دارن حرفاش مکمل همدیگه است. در 6-7 دقیقه که بعدن هم من دیدم اینو جدا دوباره کات کردن از فیلم داره بردن به عنوان یک کلیپ مستقل بودن بیرون، راجع به استقلال و ارزش استقلال در یک کشور صحبت میکنم. من این چند دقیقه رو خیلی دوست دارم. به یکم پایان فیلم، پایان فیلم خیلی غافل گیرکننده است. همه فکر میکنم بعد از 49 دقیقه صحبت راجع به مسائل سیاسی، فیلم میخواد با یک مطلب و یک اتکت سیاسی مهم تموم بشه، یا کات میشه به مسابقه فوتبال در جام جهانی که ایران انجام داده و در اون از این لباسای محروم بوده و کفش محروم بوده و گزارشگری داره این رو، گزارشگر خارجی داره مطلب رو مطرح میکنه و بعد هم گزارشگر از کار بیکار شد و خیلی حاشیه ها برش ایجاد شد. ولی من حتی بازخوردم که میگرفتم خود مرکز پژوهش و سایر دوستان همکار کارگردان من وقتی میزن همه فکر میکنم میگفتن که ما فکر نمیکنم فیلم رو اینجوری تموم کنیم یا با موسیقی متن محمد معتمدی تموم کنیم، خیلی حماسی. و این پایان فیلم فکر میکنم خودم این دو تا قسمت فیلم رو خیلی بیشتر از بقیه اون 45 دقیقه.
There's a full-time whistle. No boots, no problem. Iran have had to overcome a few difficult situations to get here, but they have taken this one in their stride. They wrote an early score, scored a late goal. It's their 20th goal in 20 years. Hey, Oshavam, Tosemon,
Roynamon, De. شما اولین باری که مستند راه رهایی پخش شد کجا بوده خودتون؟
بله، راه رهایی در واقع با در واقع یک روب تأخیر فیلم پخش شد. من وقتی در تو کاندکتور تأخیر ایجاد شده یک کاری داشتم تو خیابون، شب بود باید میرفتم اونو انجام میدادم، گفتم خب اینا احتمالا کاندکتور رو حالا معلوم نیست چقدر دیگه. وقتی تأخیر شد دیدم که زنگ هم زدم گفتن که آقا تأخیر پخش شد و نرفتن چقدر. هرچون من تو خیابون شاید 10 دقیقه نشد پدرم زنگ زد جالا بیا خونه فیلم داره شروع شده و من میخوام باشی اینجا بپرسم ازت مثلا مطالبی که به ذهنم میاد، که دیگه من سری خودم رسونم خونه و فیلمو در معیت پدرم دیدم و خیلی برام مهم بود بازخورد ایشون. و
چی گفتن بهتون؟ بازخوردشون چی بود؟
بازخوردش این بود که چرا تایم فیلم کم بود، در صورتی که به لحاظ استاندارد واقعا اون فیلم با اون تایم بیشتر از اون کشش نداشت، چون کار سیاسی و کار تاریخی در واقع از یه تایم مخاطب و هر چقدر هم شما تعمیدات بیافرینی خسته میکنه، مگر اینکه یه آرشیو قدر به یه موضوع خیلی درام داشته باشی و شخصیت ها همه زنده باشن موارد خاص هم اتفاق میفته. فیلمو که دید به من گفت تا میگیم چقدر کم بود و اینو من یه امتیاز مثبت تلقی کردم. گفتم خدا رو شکر افتری تو نداشتم، ارتباطم با مخاطب در واقع از دست نرفته و خیلی حس خوبی بود که انشاءالله خدا نصیب شما و همه فعالان هسته هنر بکنه.
امریکایی ها میخواستن به دنیا بگن که ببینید ما چقدر تو ایران مسلطیم، اونقدر مسلطیم که به اینا میگیم که یک همچین قانون تحقیرآمیزی رو تصویب بکنید، میبرن تصویب میکنن.
این نطق امام در حقیقت یک طرف رژیم قرار میگیره، ذلت وابستگی مستعمره شدن، یک طرف امام و جریان امامه که